سلام و وقت بخیر. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. یک گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان ادعا میکند که در حمله افرادش 3 عضو نیروی استخبارات طالبان در قندوز کشته و 2 تن دیگر آنان زخمی شدند. این جبهه در خبرنامه گفته است که عملیات هدفمند نیروهایش حوالی ساعت 7:45 دقیقه شب گذشته به قرارگاه مدیریت عمومی استخبارات طالبان در جاده شهر قندوز انجام شد. طالبان درباره ادعای جبهه مقاومت ملی افغانستان هنوز چیز نگفتند. رادیو آزادی نمیتواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. با گزارش یک رسانه کانادایی، دیوید لاوری، یک شهروند کانادا توسط طالبان در کابل بازداشت شده است. شبکه تلویزیونی سی تی وی در این باره در 25 عقرب به نقل از چند منبع گزارش داد. طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. منابع به این رسانه کانادایی گفتند که لاوری روز دوشنبه 21 عقرب اندک پس از ورود به کابل دستگیر شد. در ادامه آمده که هنوز معلوم نیست که این شهروند کانادا در کجا نگهداری می شود. بر اساس گزارش، لاوری در جریان سقوط کابل به دست طالبان در آگست سال 2021 حدود 100 نفر را در بیرون شدن از افغانستان کمک کرده بود. او در گذشته یک شرکت خصوصی امنیتی در افغانستان داشت. با گزارش سی تی وی، اداره امور جهانی کانادا در ایمیل تایید کرده که از یک حادثه مربوط به یک کانادایی در افغانستان آگاه است و مقامات کانادایی به نظارت دقیق اوضاع ادامه می دهند. کنسولگری افغانستان در کنترل طالبان در شهر کراچی پاکستان از رهایی 11 شهروند افغانستان از زندانهای ایالت سند خبر می دهد. عبدالجبار تخاری، جنرال کنسول طالبان در کراچی، در پیام ویدیویی روز شنبه 26 عقرب گفت که این افغانها به شمول یک زن و 7 کودک از طریق گذرگاه چمن اسپین بولدک به افغانستان منتقل شدند. گفته نشده که این افغانها چرا بازداشت و زندانی شده بودند. مقامات امنیتی ایالت سند در ماه میزان سال گذشته گفته بودند که 1800 افغان بدون اسناد مهاجرت را بازداشت کردند. آقای تخاری گفته که پیش از این 4258 شهروند افغانستان شامل زنان و کودکان از زندانهای ایالت سند رها و به افغانستان انتقال داده شده بودند و حدود 35 افغان در محابس این ایالت باقی ماندند. شی جین پینگ رئیس جمهور چین و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفت که کشورش آماده یک کار با اداره جدید امریکاست. شی و بایدن در حاشیه اجلاس سالانه همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک در لیما پایتخت پیرو در روز شنبه دیدار کردند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، انتظار می رفت که جو بایدن از رئیس جمهور چین بخواهد که کره شمالی را از عمیق‌تر کردن بیشتر حمایتش از جنگ روسیه در اوکراین باز دارد. شی جین پینگ که بدون گرفتن نام دونالد ترامپ ظاهراً با ابراز این مطلب نگرانیش را ابراز کرد که اظهارات محافظه‌کارانه زمان مبارزات انتخاباتی رئیس جمهور آینده می تواند روابط ایالات متحده و چین را به مسیر دیگر کشاند. شی همچنان گفته که روابط دو کشور طی 4 سال گذشته فراز و نشیب زیادی را تجربه کرده است، اما افزوده که او و بایدن در گفتگوها و همکاری‌های مثمر دخیل بودند و در کل به ثبات دست یافتند. یون سوکیول رئیس جمهور کره جنوبی و شیگرو ایشیبا صدر اعظم ژاپن توافق کردند که با اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده به همکاری های سه جانبه ادامه دهند. از این توافق دفتر رئیس جمهور کره جنوبی در اعلامیه روز شنبه 26 عقرب خبر داد. بر اساس اعلامیه، یول و ایشیبا در حاشیه اجلاس سازمان همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک در لیما دیدار کردند. هر دو رهبر درباره همکاری‌های نظامی روسیه و کره شمالی به ویژه استقرار نیروهای کره شمالی در روسیه نگرانی شدید خود را ابراز کردند. وزارت دفاع ایالات متحده 3 هفته پیش گفته بود که یک واحد کوچک سربازان کره شمالی در منطقه کورسک روسیه مستقر شده است. دفتر رئیس جمهور اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که اسحاق هرزوگ رئیس جمهور اسرائیل سفر برنامه ریزی شده اش را به آذربایجان برای اشتراک در کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد به دلیل آنچه ملاحظات امنیتی خوانده شده لغو کرده است. هرزوگ برای اولین بار در ماه می سال 2023 در یک سفر رسمی به آذربایجان سفر کرده بود. کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در شهر باکوی آذربایجان روز دوشنبه هفته گذشته آغاز شد و تا 22 نوامبر ادامه می‌یابد. با آغاز رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ساحلی افغانستان در کابل روز شنبه دو بازی برگزار شد. فدراسیون فوتبال افغانستان شام دیروز در فیسبوکش نوشت که در بازی اول تیم امید افغان تیم افغان کلب را با نتیجه 6-3 شکست داد. در بازی دیگر تیم اتفاق با نتیجه 5-4 در برابر تیم ولی عصر برنده شد. رقابت های لیگ برتر فوتبال ساحلی افغانستان با اشتراک 8 تیم در ورزشگاه فوتبال ساحلی فدراسیون فوتبال افغانستان برای 2 هفته ادامه می‌یابد. با سلسله بازی‌های سه جانبه تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان فردا به مصاف تیم امارات متحده عربی می‌رود. این بازی ساعت 10 پیش از ظهر روز دوشنبه 28 عقرب به وقت افغانستان در ورزشگاه شهر دبی آغاز می‌شود. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان روز جمعه در اولین بازیش در این رقابت‌ها تیم پاکستان را با تفاوت 100-6 شکست داد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. اخراج حدود 20 افغان از کانادا در صدر گزارش‌های ما در این برنامه جای دارد. تأثیر حوادث طبیعی ناشی از تغییرات اقلیمی بر زندگی زنان در افغانستان.
یک دکانک داشتم، چه شد؟ باران شد، جاله شد، طوفان شد، کلگی شبوت، کلگی دکان مرا خراب کرد. دو سر از اونمو یک خرچ خانه خودم میکم.
برخی از افراد دارای معلولیت در افغانستان میگویند که نیاز به کمک دارند.
دیگه حال حاضر ازی بگیر، ازو بگیر، قرض کن، خرچ کن، فامیلم کلان است، روز و روزگار ما خراب است.
تهران گزارش‌ها درباره ملاقات نماینده ایران و ایلان ماسک را رد کرد. برنامه ورزش در نیمه دوم ساعت پخش می‌شود.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام، دوباره میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف پیشکش می شود بپذیرید. ساعت 7:08 صبح وقت افغانستان شد. یک رسانه یک کانادایی گزارش داده که حکومت کانادا 19 پناهجوی افغان را اخراج کرده. بر اساس گزارش این افغانها به دلیل رد درخواستهای پناهندگیشان اخراج شدند. بیشتر در این گزارش آرش همایون.
رسانه کانادایی CBC نیوز روز شنبه از قول اداره خدمات سرحدی کانادا گزارش داد که 19 پناهجوی افغان از آن کشور اخراج شدند. گفته می شود که این افراد در سال 2023 میلادی به افغانستان فرستاده شدند، اما خبر آن تازه به رسانه ها درس کرده. اداره خدمات سرحدی کانادا پیش از این گفته بود 19 افغان که اخراج شدند با هیچ تهدید امنیتی در افغانستان روبرو نیستند. این اداره همچنین گفته که این افغان‌ها به میل خود به افغانستان برگشتند. برشنا نظری، خبرنگار افغان و فعال حقوق پناهجویان مقیم کانادا که با یکی از نهادهای کمک با مهاجرین نیز همکاری می‌کند، شام گذشته با اشاره به خبر اخراج این افغان‌ها از کانادا به رادیو آزادی گفت:
البته روشن نیست که به چه تعداد از زنان نیز شامل این گروه بوده. این خستین باری است که از رد مرز شدن چنین یک رقم درشت از پناهجویان افغان از کانادا گزارش داده میشه، در حالی که در بیشتر از 3 سال گذشته کانادا ده ها هزار افغان را از کشورهای مختلف پناهندگی داده. کانادا اکثرا افراد را که در فعالیت های جنایی، موارد نقض حقوق بشر و قاچاق انسان دست داشته و یا به نحو دخیل بودن رد مرز میکنه، اما در خصوص ای عده از افغان ها توضیحات زیاده داده نشده تا به حال.
حکومت فدرال کانادا در سال 1994 میلادی فرمان اقامت موقت افغانها را صادر کرد که بر اساس آن افغانها می توانستند به خاطر مصونیت از درگیری های مسلحانه، مصیبت های محیطی و شرایطی که تهدید برای افراد ملکی محسوب می شود در آن کشور اقامت کنند. بر اساس گزارش CBC با وصف این فرمان، کانادا پناهجویان افغان را به افغانستان تحت حاکمیت طالبان که متهم به نقض حقوق بشر هستند اخراج کرده است. در این حال ریچارد بنت، گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، از حکومت فدرال کانادا خواسته که مانند کشورهای عضو اتحادیه اروپا به زنان در معرض خطر به ویژه زنان افغان پناه دهد. در آغاز سال جاری میلادی اتحادیه اروپا تصمیم گرفت که به زنان افغان بر اساس جنسیت آنها پناهندگی بدهد. کانادا از سال 2014 میلادی تا اکنون صرف 82 افغان که درخواست‌های پناهجویی آنها رد شده بود را اخراج کرده که به گفته حکومت کانادا از آن جمله 77 تن آنها به افغانستان برگشتند. از اخراج پناهجویان افغان از کانادا در حال خبر داده می شود که وزارت داخلی جرمنی در 30 آگست 28 افغان به گفته آنها متهم به جرایم مختلف در جرمنی را توسط یک پرواز چارتر به افغانستان فرستاد. وزیر امور داخلی جرمنی در سخنرانیش به پارلمان آن کشور گفته که به زودی پناهجویان بیشتر افغان از جرمنی به افغانستان فرستاده خواهند شد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. گزارش‌ها را ادامه می‌دهیم. شماری از نهادهای بین‌المللی می‌گویند که در نتیجه آفات طبیعی در افغانستان زنان بیشتر از مردان آسیب می‌بینند. بیشتر در این گزارش بشنوید که در آن با شماری از زنان متاثر از این رویدادهای ناشی از تغییرات اقلیمی صحبت شده.
با تغییرات اقلیمی و حوادث طبیعی تعداد زنان افغان کسب و کار و حتی سرپناه خود را از دست دادند و با مشکلات مختلف به ویژه در روستاها روبرواند. انیسا از ولسوالی رودات ننگرهار یکی از این زنان است که روز شنبه به رادیو آزادی گفت:
ما گاو و مرغداری داشتیم و یک فارم بزرگ ساخته بودیم که با کمک یک سازمان ایجاد شده بود، اما سیلاب شبانه آمد و همه چیز را از بین برد. ما فقط توانستیم جان خود را نجات بدهیم. ضربه بزرگی به ما رسید.
زرمینه از ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار هم میگوید که رویدادهای طبیعی دکان کوچک مواد خوراکیش را که در نزدیک خانه اش بود ویران کرده است. او به رادیو آزادی گفت که این دکان کوچک تنها منبع درآمد خانواده‌اش بوده است.
از سخرو داشتم، یک دکانک داشتم، چه شد باران شد و جاله شد و طوفان شد، کلگی شبورد، کلگی دکان مال خراب کرد. دو سر از اونمو یک خرچ خانه خودم میکنم، یک نفقه را نان و چیز میدارم خرچ خانه، او هم کلگی شبورد، حالا دیگه بیخی ایران مانده. بیوستو.
گلنار باشنده ولایت پروان بانوی دیگر است که متاثر از تغییرات اقلیمی شده و در نتیجه مواشی خود را از دست داده است.
ما کستیم، از خود جای نداریم، یه دیخانی مردم را گرفتیم، گوه وضعیت ما زیاب خراب استک، اونجا یک چند تا گوه نگاه کردیم، گوه هم از خود ما نیستک، از مردم استک، در این باد بارش گوه ما زیر پلاستیک بسته استک، دو تا گوه ما مردک، گوه وضعیت ما بسیار خراب استک، دیگه چند تا مرغ نگاه کردیم، دیگه زیاب وضعیت ما خراب استک.
این در حال است که در یک گزارش مشترک که توسط 4 نهاد بین المللی منتشر شده آمده که زنان در افغانستان در نتیجه آفتهای طبیعی بیشتر از مردان آسیب می‌بینند. در این گزارش که به تازگی توسط ساموئل آل، اسلامیک ریلیف، پوانتون شانگهای و دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا منتشر شده آمده که زنان و مردان به دلیل نقش‌های متفاوتشان در خانواده و جامعه به شکل‌های مختلف تحت تأثیر قرار می‌گیرند. در ادامه گفته شده که زنان و دختران افغان به دلیل درآمد پایین، نبود دسترسی به آموزش و محدودیت ها در مشارکت در تصمیم گیری بیشتر از مردان در معرض خطر قرار دارند. گزارش افزوده که به طور سنتی مردان در افغانستان مسئول کشت و زراعت هستند، در حالی که زنان عمدتاً در تولید لبنیات و نگهداری حیوانات خانگی فعالیت دارند و در زمان خشکسالی حیوانات یا فروخته می شوند یا مورد استفاده غذایی قرار می گیرند که این امر زندگی و اقتصاد سنتی زنان را به شدت تهدید می کند و آسیب می رساند. در گزارش مشترک این سازمان ها آمده که در مناطق روستایی مسئولیت آوردن آب بیشتر بر دوش زنان و کودکان است که در زمان کمبود آب آنها مجبور به طی مسافت های طولانی برای آوردن آب می شوند و همچنین زنان و کودکان در انگام آوارگی با تهدیدات چند جانبه مانند کمبود پناهگاه های جداگانه، آزارهای جنسی و نبود دسترسی به خدمات صحی مواجه می شوند. در این حال وزارت دولت طالبان در امور رسیدگی به حوادث اخیراً اعلام کرده که یک تیم کاری با همکاری سازمان‌های بین‌المللی را تشکیل داده تا موارد و امکانات خشکسالی در سال آینده را بررسی کنند. این اداره به نقل از مسئولان دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اوچا گفته که 10 میلیون دلار برای مدیریت خشکسالی در افغانستان اختصاص یافته و این بودجه برای توزیع بذرهای مقاوم به خشکسالی، معیشت جایگزین برای مردم آسیب دیده و تهیه خوراک حیوانات استفاده خواهد شد. سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی پیشتر از این نیز بارها نگرانی خود را از پیامدهای منفی تغییرات اقلیمی در افغانستان اعلام کردند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
وزارت خارجه ایران خبر ملاقات نماینده این کشور در سازمان ملل متحد را با ایلان ماسک رد کرد. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک منبع ایرانی گزارش داده بود که این دو تن برای بیش از یک ساعت دیدار و گفتگو کردند. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در صحبت با ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی که روز شنبه منتشر شد، ضمن رد خبر ملاقات امیر سعید ایروانی سفیر ایران در سازمان ملل متحد با ایلان ماسک مشاور دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا گفته که از فضاسازی گسترده رسانه‌های آمریکایی در این مورد ابراز تعجب می‌کند. تکذیب این خبر پس از بازتاب گسترده آن در فضای سیاسی اجتماعی داخل ایران صورت گرفته است. بر اساس رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، حسین شریعت مداری نماینده علی خامنه ای رهبر ایران در مؤسسه کیهان از مسعود پزشکیان رئیس جمهور آن کشور پرسیده که آیا از این ملاقات اطلاع داشته یا خیر. شریعت مداری افزوده که اگر این ملاقات بدون اطلاع رئیس جمهور ایران انجام شده باشد، نماینده این کشور در سازمان ملل متحد با کدام مجوز قانونی دست به این اقدام زده است. خبر این ملاقات را نخست روزنامه نیویورک تایمز روز پنجشنبه 14 نوامبر منتشر کرد و از قول شماری از مقام‌های ایرانی نوشت که چگونگی کاهش تنش‌ها بین ایران و آمریکا در محور گفتگوها قرار داشته است. بعد هم شبکه CBS از قول دو منبع آگاه گزارش داد که این ملاقات در 11 نوامبر در محل اقامت سفیر ایران در نیویورک انجام شده. خبرگزاری اسوسییتد پرس هم دیروز با تایید این خبر از قول یک مقام آمریکایی گفت که این ملاقات به درخواست ایرانی ها انجام شده و محتوای مذاکرات شامل موضوعات مختلف از جمله برنامه هسته‌ای ایران، حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های ضد اسرائیلی در سراسر شرق میانه و دورنمای بهبود روابط با آمریکا بوده است. دفتر دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا تا هنوز در مورد گزارش CBS و اسوسییتد پرس واکنش نشان نداده، اما در عکس العمل به گزارش نیویورک تایمز گفته بود که در مورد ملاقات‌های خصوصی ابراز نظر نمی‌کند. گزارش ملاقات ایلان ماسک با سفیر ایران در ملل متحد در حال منتشر می شود که رافائل گروسی رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد در سفر اخیر خود به تهران از ایران و کشورهای متحد آن خواسته که به مذاکرات هسته‌ای توجه کنند، زیرا به گفته گروسی با ورود ترامپ به قصر سفید احتمال دارد که دریچه گفتگو و دیپلماسی در مورد برنامه هسته‌ای ایران بسته شود. دونالد ترامپ در دور قبلی ریاست جمهوریش در سال 2018 میلادی به طور یک جانبه از توافقنامه هسته‌ای ایران با قدرت‌های بزرگ جهان خارج شد و تحریم‌های شدید را بر تهران وضع کرد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
شماری از افراد دارای معلولیت در افغانستان از چالش‌های متعدد از جمله بیکاری شکایت دارند. آنان می‌خواهند که زمینه اشتغال و آموزش حرفه برایشان فراهم شود. گزارش در این مورد.
عرضی که در معلول برخه معلول جو اسپارشی و معلول بگی کارو کی؟
شفیق از ناحیه یک دست معلول است. سرپرستی یک خانواده 13 نفری در ولایت ننگرهار را به عهده دارد. او روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت با آنکه با درجه لسانس از رشته اداره و دیپلماسی فارغ شده است، اکنون شغلی ندارد و با مشکلات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می کند.
در شرایط فعلی من دفعانی ندارم. فرزندان کوچک خود را از رفتن به مکتب منع کردیم و بالایشان کار میکنم. مجبور هستم. خودم لیسانس هستم. اگر برایم چوکیداری هم پیدا شود کار میکنم. خواست ما از دولت این است که برای معلولین که میتوانند یک حرفه را یاد بگیرند و از این طریق برای خانواده و کشور خود خدمت کنند، آنها را در بخش یک حرفه آموزش بدهد.
شاغا باشنده ولایت کندز که به اثر انفجار ماین از ناحیه پا معلول شده است، در مورد مشکلاتش به رادیو آزادی گفت:
امیرودیم پنج جای قیچی شده او قیمه هیچ امتیاز کمکم تبال نشده، کسی نکده. قزدار هستیم، اوگار هستیم، تر امام زخمی است که پارچه است از شرایط وقت و زمان دیگه. آل حاضر ازی بگیر ازو بگیر خرج کو فامیلم کلان است، روز و روزگار ما خراب است. پایالم یک موتر خراب و چپ شدگی تکه و پارچه است، واسه قدرت نیست که امور ترمیم کنیم، جور کنیم. حالی کسی موتر هم نمیده برد که از خودت نباشه. متوجه هستیم حالی فعلا واسه قدرت نیست که موتر بخریم، یک روز و روزگار خود پیش ببریم.
این نگرانی ها در حال مطرح میشوند که تاریا واتردال، رئیس عمومی کمیته ناروی در افغانستان، روز پنج شنبه در یک نشست در کابل گفت که افراد دارای معلولیت در جامعه افغانستان اغلب در انزوا زندگی میکنند و رفع تبعیض و محرومیت آنان نیازمند تعهد جهانی است. او گفته که این کمیته در یک سمپوزیوم راه اندازی شده در این خصوص متحد به همکاری و حمایت از برنامه‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای برای افراد دارای معلولیت در افغانستان شده است. ریاست آموزش تکنیکی و مسلکی حکومت طالبان گفته که این اولین سمپوزیوم جنوب شمال در مورد شمولیت و تنوع در تعلیم و تربیت معلولان است که هفته گذشته برگزار شد. راضیه میرزایی، یکی از فعالان بخش معلولین، میگوید معلولین در شرایط فعلی با مشکلات زیادی روبرو هستند و ایجاد بخش آموزش و یادگیری حرفه برای آنها بسیار ضروری است.
قسمت آموزش، همه مردم در افغانستان مشکل دارن، ولی این مشکل به معلولین تاثیر زیادی وارد کرده، چون معلولین نظر به مشکلات خاصی که خودشان دارن ضرورت دارن که مراکز مشخص تعلیمی برشان وجود داشته باشه تا اینکه اینا بتونن در اونجا آموزش ببینن. و همچنان در قسمت حرفه آموزی، شغل آموزی، باید مراکز مشخص بر معلولین وجود داشته باشه که اینا بتونن حرفه ها و شغل هایی را که میتونن او را انجام بتن بیاموزن تا که یک منبع عایداتی برشان شود.
افغانستان یکی از کشورهای آسیب پذیر از جنگ و خشونت است که در چندین دهه گذشته افغانها به شمول زنان، مردان و کودکان به اثر جنگهای چریکی و ماینگذاری ها میان حکومت ها و گروه های مخالف در مناطق مختلف این کشور کشته و یا معلول شدند. مسئولان شهدا و معلولین حکومت طالبان به تاریخ 31 اسد سال جاری در نشست خبری زیر نام حسابدهی حکومت به ملت در کابل گفتند که نزدیک به 200 هزار افراد دارای معلولیت شامل مرد و زن در افغانستان را ثبت کردند. پیش از این برخی افراد معلول مدعی شده که حکومت طالبان شمار از معلولان را از لیست حذف کردند و بیشتر افراد خود را که در نتیجه جنگ ها به نفع طالبان معلول شدند شامل لیست کردند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدا قمش داره؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
7:24 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. درست ساعت 7:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه ورزش پخش می شود. روند جمع آوری کتاب هایی که مورد که مورد پسند طالبان نیست در مناطق مختلف افغانستان ادامه دارد. این اقدام نگرانی های گسترده ای را در میان نویسندگان و فعالان فرهنگی ایجاد کرده. بسیاری از آنان تاکید می کنند که آثارشان هیچ گونه مغایرت با اصول شرعی ندارد. در این گزارش با چند تن از نویسندگانی که کتابهایشان از کتابفروشی ها جمع آوری شده صحبت شده است.
طالب ها چندین بار از کتاب‌هایی را که با افکار و دیدگاه های طالبانی مخالف بودند از بازار جمع کردند و حتی ناشرا و
احمد فهیم کهدامنی یکی از فعالان اجتماعی و مؤلف کتاب زیر عنوان انتحاری از شماره نویسندگانی است که کتابش از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان توقیف شده است. این کتاب که نخستین بار در سال 1399 در نظام جمهوریت ساخته شده به چاپ رسید. به گفته کهدامنی با زبانهای پشتو و انگلیسی نیز ترجمه شده است. او با ابراز نگرانی از این اقدام طالبان به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
داستان انتحاری را که من قبل از اشغال افغانستان توسط طالب ها نوشته بودم و در این داستان خواننده می خوانه که چگونه طالب ها جوان ها را شستشوی فکری می تن، حتی از اونا استفاده های ناجایز جنسی می کنن و در نهایت سوقشان می تن، وادارشان می کنن به عملیات های تروریستی که پیش عام مردم افغانستان به نام عملیات های انتحاری مشهور است و خود طالب ها اون نوع تکتیک شان را عملیات های استشهادی می نامند.
وی ادامه می دهد.
طالب ها داستان انتحاری را که به زبان پارسی نوشته شده بود و به زبان های پشتو و انگلیسی و حتی خط سیرلیک هم برگردان شده بود و در کتاب فروشی های کابل و بعضی ولایت ها نسخه پارسی و پشتوش به فروش می رسید، جمع کردن و اخطار دادن حتی به اونا که مبادا دوباره به شکل زیرمیزی این کتاب چاپ شود.
شاکر حیات دیگر نویسنده ای است که کتابش با عنوان بررسی صلاحیت های رئیس جمهوری افغانستان از کتاب فروشی ها از سوی طالبان جمع آوری شده. وی میگوید که کتابی او هیچ تضادی با اصول اسلامی ندارد، اما از دید او به دلیل اختلافات سیاسی طالبان آن را جمع آوری کردند.
اینا کتابایی را که به حساب مصادره میکنن که اول میبینن کمی نویسنده کتاب آیا با طالبان همخوانی دارن یا نه. اگر بفهمن که این نویسنده در تضاد با امارت اسلامی قرار داره، بدون از اینکه محتواش چک بکنن کتاب مصادره میشه. مثل یک از مره محتواش در تضاد با امارت اسلامی نیست، صرف وقتی که نام خودم را اونا در اونجا دیدن و فهمیدن که در تضاد با بنیادگرایی قرار داره، به این دلیل کتاب مرا مصادره.
او اضافه می کند
قرن 21 و قرن تکنولوژی است. به این لحاظ طالبان به هیچ وجه نمیتونن مانع نشر افکار مشه. خب تانستن که کتاب ها را به صورت فیزیکی مصادره بکنن، اما ما امکاناتش داریم که کتاب ها را به صورت PDF تبدیل بکنیم از طریق انترنت، چی گوگل باشه چی سایر پلتفرمایی که بتانه مردم به او دسترسی پیدا بکنن.
وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اخیراً اعلام کرده است که تاکنون بیش از 400 عنوان کتاب را به دلیل آنچه آنان تضاد با منافع ملی و ارزش‌های اسلامی خواندند از بازار جمع‌آوری کردند. درخواست‌های رادیو آزادی برای مصاحبه با مسئولان این وزارتخانه بی پاسخ ماند. اما مولوی ضیاءالحق حقمل، سرپرست ریاست نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، قبلا گفته بود که بجای کتاب‌های توقیفی، عناوین جدیدی به ناشران و کتابفروشان ارائه خواهد شد. این اقدام طالبان واکنش‌های تندی را از سوی نویسندگان، فعالان سیاسی و اجتماعی به همراه داشته. قاری عیسی محمدی، یکی از منتقدان سرسخت طالبان، به این باور است.
کتاب های را که طالب ها زیر عنوان غیر معیاری و یا خراب کردن اذهان مردم جمع آوری می کنه، به نظر من این بغض و کینه و حسد و منافرت طالب ها را نشان می ده که طالب ها می دانند که همین کتاب ها هستند که اذهان مردم افغانستان را جور می کنه و در برابر جهل، استبداد و ناروای طالب ها اذهان مردم را جور می کنند.
علیم خان علیم، یکی دیگر از فعالان اجتماعی، این اقدام را سرکوب دیدگاه ها می داند و به رادیو آزادی چنین می گوید.
هیچ کتاب در افغانستان از طرف یک افغانستانی که در اوج زندگی میکنه و مسلمانم هست بر ضد دین نیست، با نام خدا آغاز شده و با مناهج اسلامی او خنی شده. حتی اگر کتاب غیر اسلامی هم باشه مجاز نیست برای کسی جمع‌آوری و نابود بکنه. کتمان کتاب و کتمان دیدگاه و نظریات دیگران و جمع‌آوریشون از بازار از دست از مردم، این چیز جز اونمو اندیشه های طالبانی دیگه بوده نمیتونه.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. 7:30 صبح با وقت افغانستان شد. پیش از نشر برنامه ورزش، فشرده خبرها را داریم. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا میگوید که اتاوا موضوع بازداشت یک عضو سابق نیروهای ویژه این کشور در افغانستان را بسیار جدی میگیرد. با گزارش شبکه تلویزیونی کانادایی سی تی وی، دیوید لاوری سرباز متقاعد اندک پس از ورود به کابل روز دوشنبه هفته گذشته توسط طالبان دستگیر شد. طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. یک گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان ادعا می کند که در حمله افرادش 3 عضو نیروی طالبان شب گذشته در قندوز کشته و 2 تن دیگر آنان زخمی شدند. طالبان درباره این ادعا هنوز چیز نگفتند. رادیو آزادی نمی تواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. کنسولگری افغانستان در کنترل طالبان در شهر کراچی پاکستان از آزادی 11 شهروند افغانستان از زندانهای ایالت سند خبر می دهد. عبدالجبار تخاری جنرال کنسول طالبان در کراچی در یک پیام ویدیویی روز شنبه گفت که این افغانها به شمول یک زن و 7 کودک از طریق گذرگاه چمن سپین بولدک به افغانستان منتقل شدند. شی جین پینگ رئیس جمهور چین با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفت که کشورش آماده یک کار با اداره جدید امریکاست. شی و بایدن در حاشیه اجلاس سالانه همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک در پایتخت پیرو روز شنبه دیدار کردند. یون سوک یول رئیس جمهور کوریای جنوبی و شیگرو شیبا صدر اعظم ژاپن توافق کردند که با اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده به همکاری های سه جانبه ادامه دهند. از این توافق دفتر رئیس جمهور کوریای جنوبی در اعلامیه روز شنبه خبر داد. دفتر رئیس جمهور اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل سفر برنامه ریزی شده خود را به آذربایجان برای اشتراک در کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد با دلیل آنچه ملاحظات امنیتی خوانده شده لغو کرده است. این کنفرانس روز دوشنبه هفته گذشته آغاز شد و تا 22 نوامبر ادامه می‌یابد. و با آغاز رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ساحلی افغانستان در کابل روز شنبه 26 عقرب 2 بازی برگزار شد.
ویسل برنامه از دل میدان‌های ورزش را هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با ویسل این هفته رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در قسمت نخست برنامه با میر نصرت الله انصاری کارشناس پرورش اندام مصاحبه انجام دادیم که ایشان در رابطه با دستاوردهای اخیر ورزشکاران پرورش اندام و فتنس از داخل و خارج از افغانستان و همچنان نقش آن در بقای این ورزش در افغانستان برای شما بیشتر معلومات خواهد داد.
اینا کسایی هستند که نمیخواهند ورزش پرورش اندام دوباره مثل یک قبل که پیش از اینکه جمهوریت بود زیر خاک شود و اصلا هیچ کس دوباره از این ورزش فکر نکنه.
در قسمت دوم برنامه با مصطفی هاشمی مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان مصاحبه انجام دادیم که ایشان در رابطه به انجام دو بازی دوستانه با نیپال و تاجیکستان برای ما و شما بیشتر تفصیل خواهند داد.
یک جلسه تمرینی شاد و تقریبا میتونیم برش بگیم فشردهی داشتید. بچه های فوتبال کشور ما سپری کردن و منتظر هستیم تا عملکردشان را در بازی اول و تاریخ 16 نوامبر برابر تیم ملی فوتبال نیپال ببینیم و قطعا که
و در قسمت اخیر برنامه در رابطه به خطرات مواد مخدر برای کودکان و نوجوانان و همچنان شیوه های جلوگیری از آن برای شما معلومات می دهیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، طور که در جریان هستین در ای شب و روز مسابقات مختلف در رشته های مختلف برگزار می شه که افغانستان در استیج های مختلف دستاوردهای بسیار زیاد داشته. پس از ای که علیرضا ساهی در رشته پرورش اندام در مسابقات جهانی چند مدال گرفت و دیپلم گرفت، روی این موضوع و همچنان روی موضوعات که ورزشکارهای سایر ورزشکارهای ما که در بیرون از افغانستان هستن و تمرین میکنن زحمت میکشن خواستیم به خاطر بحث کارشناسی با میر نصرت الله انصاری که در ایالات متحده آمریکا است و ایشان هم تجربه قهرمانی در امریکا در پرورش اندام دارن، این مورد به بحث بگیریم که چقدر با اهمیت هست مدال هایی که ورزشکارهایی که از داخل افغانستان زحمت میکشن میارن و همچنان ورزشکارهایی که از خارج میرن تمرین میکنن رژیم میگیرن قرنطین میشن از تمامی لذت های غذایی محروم میشن برای یک مدت بسیار طولانی، چقدر این ارزشمند است که به خاطر پرچم افغانستان و نام افغانستان اینا زحمت میکشن. جناب استاد سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام زبیح الله عزیز، سلام تقدیم شما و تقدیم همه شنونده های عزیز. واقعا ورزشکارانی که در خود افغانستان زندگی میکنن و در این شرایط سخت، در این شرایط دشوار که هیچ همکاری از طرف دولت، از طرف المپیک برشان نمیرسه و بازم از کتلی شخصی خود اینا رژیم میگیرن، قرنطین میکنن، زحمت میکشن و به این مسابقه دست پیدا میکنن، مدال میگیرن به افغانستان و میخواین که نام افغانستان و پرچم افغانستان به اهتزاز در آورن. ای واقعا سفیران صلح هستن و قهرمانای واقعی اینا هستن و ورزشکارایی که در مشکلات، در فقر، در بیچارگی در یک کشور بیگانه مهاجر هستن، زحمت میکشن. واقعا بعضی از کسا فکر میکنن که کسایی که در خارج از حتمان همه امکانات دارن، نه خیر، نه، در این جهان مردم بسیار با مشکلات، بسیار با شفقت و بسیار با دستنگی زحمت میکشن تا بتانن به این مدال های رنگین دست یابن و یگانه آرزوی از یا اینی است که ما سفیران صلح هستیم، ما ورزشکارا میخواییم به جهانیان نشان بدیم که افغانستان ورزشکارایش در هر سر دنیا باشد، تعلق به کدام نژاد، تعلق به دولت، تعلق به هیچ چیزی نمیگیره، که اینا زحمت خود میکشن تا بتانن به نام افغانستان و پرچم افغانستان را به اهتزاز در آورن.
بسیار خوب، شما به عنوان کارشناس این ورزش بدون شک سالها در این بخش کار کردین و زحمت کشیدین و امیل اعظم تمرین میکنین به عنوان یک مربی و همچنان ورزشکار. رژیم که ورزشکارا میگیره واقعا طاقت فرسا هست، یعنی به عنوان یک ورزشکار عادی اگر یک شخص بخواه یک چند کیلو وزن کم بکنه خیلی خیلی دشوار است و با مشکلات زیاد مواجه میشه. این رژیم در پرورش اندام چقدر کسل کننده و شدید است و این نشان میده که مدال گرفتن در پرورش اندام آسان نیست. بعضا فکر میکنن که شاید در سایر رشته ها مدال آسان باشه، اما در هیچ رشته آسان نیست. اگر از سختی های رژیم و همچنان آمادگی بگوین که چقدر ورزشکار کم حوصله می سازه و همچنان ورزشکاره، یعنی مجبور است که بسیار زیاد همه چیز را تحمل بکنه به خاطر مدال.
واقعا زبی الله عزیز، وقت میایم روی ورزش، ورزش پرورش اندام ورزشی است که هم در آمادگی زحمت میکشی، سختی ها را تیر میکنی، هم در روز مسابقه. از غذاهای چرب، از غذاهای لذیذ، از مهمانی ها، از عروسی حدود یک سال شش ماه، از شیرنی پریز، از نمک پریز حدود 48 ساعت 24 ساعت، از آب پریز. واقعا کار خیلی دشواری است، کار ساده ای نیست که هر کس بتونه این کار کنه. ما اگر یک انسان عادی را هر روز کباب هم بدیم تا شش ماه، شاید شش ماه بعد دیگه در زندگی خودو کباب نخوره، به خاطر که یک غذا هم نوار خوردن کباب هم مزه نمیده. این چی باشه که او غذا را تو جوش بده بدون نمک، بدون مساله، بدون روغن، بدون هیچ چیز، و هر روز یک رقم غذا، هر روز یک رقم غذا تا شش ماه، تا پنج ماه، تا چهار ماه، حتی بعضی ها تا یک سال زحمت میکشن تا نتیجه خوبتر را بگیرن، به این آرزوی خود دستیابی کنن و بیرق سرنگ افغانستان با امیدی به اهتزاز درآورن. کار خیلی دشوار است. واقعا ورزشکارهایی که در افغانستان هستند و ورزشکارهایی که در اروپا هستند زحمت میکشن و میخواهند در این رشته به یک جای برسن، شهکاری میکنن. کاری است که اینا هم علاقمندی شوقش به میهنش به ورزشش نشان میده. اگر او شوق علاقمندی خاص را اینا نداشته باشن، بسیار سخت است انسان یک ماه را جیم بگیره. ماه مبارک رمضان شما میفهمین که یک ماه ما شبانه هر چیز میخوریم، تنها روز غذا نمیخوریم. باز هم وقتی که عید میشه کلگی فامیلی یک رقم خوردن است، به خاطر که یک ماه میگه ما پریز بودیم، تنها شب نان خوردن میتونستیم. اینا رو فکر کن که تو تا 8 ماه یک سال 24 ساعت تو یک رقم غذا میخوری بدون نمک، بدون بوره، بدون شیرنی، بدون چرمی. بسیار سخت است، بسیار. آفرینشان، ماشاءاللهشان. واقعا اینا کار را میکنن که هر انسان از عهدهش نمیتونه برایه.
اخیراً ورزشکارای ما در مالدیو مدال های زیاد گرفتن، چندین نقره گرفتن و همچنان یک مدال طلا استاد نور شهرزاد در بخش داوری گرفت و همچنان یک مدال طلا علیرضا آسایی گرفت و دیگه یک ورزشکارای ما در بیرون از افغانستان سه تنشان در ایالت هسن آلمان یک طلا و دو نقره کسب کردن. اگر در این موارد بحث داشته باشیم که چقدر این مدال ها برای پرورش اندام و همچنان سرنوشت و آینده ای ورزش در افغانستان مهم است، چون توجهی که در گذشته بود فعلا او کم شده و ورزشکارا هم از بودجه شخصی از داخل افغانستان اشتراک میکنن، کلا چقدر تاثیرگذار است به خاطر بقای ورزش که ورزشکارا در رشته هایشان ادامه بدن و به تمریناتشان همچنان استوار باشن.
ما صمیم قلب اول تبریکی میگم به فدراسیون ملی پرورش اندام افغانستان و به تیم ورزشی که در مسابقات جهانی 15مین دور مسابقات جهانی WBPF اشتراک داشتن. علیرضا آسایی که مدال طلا گرفت، دومین مدال طلایی بود که در بالای 40 سال یعنی از بزرگسالان کسب کرد، پارسال هم کرده بود و امسال مدال خود را تکرار کرد. و استاد نورخدا شهرزاد که در بخش داوری 10 سال میشه که در فدراسیون داوری میکنه، به خاطر قدر و عزتشان و به خاطر پشت کارشان این مدال برشان اهدا شده بود که به بسیار کمی از کسهای مدال اهدا میشه. و صمیم قلب تبریک میگم برش. ورزشکارهایی که مدال نقره، مدال برونز و مقامهای چهارمی پنجمی گرفته بودن، واقعا کار آسان نیست به این سطح مسابقه رفتن و حداقل در تاپ 5 آمدن و هیچی که مدال گرفتن. اینا کسایی هستن که نمیخواین ورزش پرورش اندام دوباره مثل یک قبل که پیش از اینکه جمهوریت بود زیر خاک شوه و اصلا هیچ کس درباره از این ورزش فکر نکنه. ورزش پرورش اندام فعلا در افغانستان یک ورزشی است که اگر 100% نگویم 90% از ورزشکارا رشته های مختلف، نه تنها پرورش اندام، رشته های مختلفی ورزش می کنن به خاطر فیزیک خود، به خاطر وزن کم کردن خود، به خاطر وزن زیاد کردن خود. به این دلیل اینا الگوهایی هستن. اگر اینا مسابقه نتن، اگر اینا دوباره مسابقه را رژیمش نگیرن نرن، من فکر میکنم شاید تا یک سال دو سال آینده دیگه ورزش پرورش اندام و کلب های پرورش اندام در افغانستان کلن بسته شوه و هیچ بزنس کرده ندانن. امینا هستن که اینا کوشش نهایی خود را میکنن، زحمت های خود را میکشن تا این ورزش نماند دوباره مثل سابق زیر خاک شد. من سپاسگزار از این ورزشکارایی که در مسابقات جهانی اشتراک داشتن هستم که نمیخواین ورزششان دوباره زیر خاک شود. و ورزشکارای ما که در مسابقات آلمان اشتراک کرده بودن، هر یک سجاد رضایی توانست در قد 1.85 متر در بخش مینس فیزیک قهرمان وزن خود شود و در اخیر هم با تایتل قهرمانی بجنگه که قهرمان قهرمانان، یعنی مسابقات فیزیک قهرمانان قهرمانش در بخش مینس فیزیک و در ایالت هسن آلمان سرتاسری توانست بگیره و از این باد هم میتونه در 30 نوامبر در مسابقات دوچه ماینستر شفیاد میکنن دو اشتراک کنه و اون مسابقات سرتاسری آلمان است. اگر اون مسابقه را ببره، خود تیم ملی آلمان ایره به مسابقات خارجی از بودجه شخصی خود میبرن و اون مسابقه سرنوشت ساز از برش، زحمت های نهایی خود میکشه و ما هم کمک میکنیم که بتانه دوباره همین اوبرالی خود تکرار کنه. ورزشکار ما که در بخش 1.85 متر و 1.75 متر مدال نقره گرفتن، اینا هم کوالیفیکیشن مسابقات دوچه منستر شفا گرفتن، میتونند و اشتراک کنند و ما برشان آرزوی موفقیت میکنم. واقعا اینا هم زحمت میکشند در خارج از افغانستان و بخاطر بیرق افغانستان تا بتانند یک چیزی از خود داشته باشند که در تاریخ یاد شود که اینا هم نمیخواین افغانایی که ورزش میکنه به نام افغانستان میخواین بجنگن، به نام افغانستان میخواین مسابقه کنن و بیرق سیرنگ افغانستان همیشه به احتزاز در آورن.
و یک موضوعی که باعث نگرانی ورزشکارا شده، چون در می 2-3 سال آخر ورزشکارا هم در کوریا با اشتراکشان این ورزش از زنده نگه داشتن، البته با هزینه شخصی آمدن و همچنان در مسابقاتی که در مالدیف بود، اگر این عدم توجه دولت ادامه پیدا بکنه و بودجه سفر ورزشکارا منظور نشه، ورزشکارا مجبور شوند که بار بار خودشان اسپانسر پیدا کنن و از بودجه شخصی خود برن، بعضشان که اسپانسر پیدا کردن نمیتونن، اشتراک کردن نمیتونن، چقدر باعث دلسردی تعداد از ورزشکارا خواهد شد و چقدر برای آینده ورزش میتونه که خطرناک ثابت شود این موضوع؟
واقعا این صدمه بزرگ وارد میکنه روی ورزش پرورشندگان افغانستان، چون ورزشکار زیاد اگر بتانه از بودجه شخصی خود مسابقه کنه، یک مسابقه، دو مسابقه، الی 3 مسابقه، بعد از 3 مسابقه یک کس که هر رقم سرمایه دار باشه، وقتی دولت توجهی نداشته باشه، المپیک توجهی برشان نداشته باشه، تجارت توجهی برشان نداشته باشه، خودش هم دل سرد میشه. وقتی یک قهرمان دل سرد از ورزش خود شوه، چی عیده ای که مردم عام از ورزش دل سرد نشه؟ هم مردم عام ازش دل سرد میشه و هم کلاب هایی که در افغانستان هستن اینا هم روز به روز سقوط کرده میره. و ما آرزو دارم، امید دارم که دولت توجه خاص به ورزش پرورشندگان داشته باشن، حداقل مثل سابق اگر دیگه چیز نمیتونن، همین مسابقات که میشه امو سفر خرچیشان، تکت تیاریشان، هتلشان، حداقل امیدم که بر ورزشکارا برابر کنن. ورزشکارا زحمتای خود میکشن که مصارف رژیم و یای خود از خود بتن، حداقل امه قدرم که شاید بسار گپ کلان برشان خواه باشه و این کمک میکنه که ورزش پرورشندگان افغانستان دوباره روی خواه زیر خواب نشن.
از این که به بحث ما پیوستین، از شما یک جهان تشکر میکنم.
ممنون شهزاد عزیز، وقت خوش داشته باشین. تشکر از دعوت شما.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، با مصطفی هاشمی مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان میخواهیم در رابطه با مسابقات دوستانه که میان تیم‌های ملی فوتبال افغانستان، تاجیکستان و نیپال قرار است برگزار شود بحث داشته باشیم. از آمادگی بچه‌ها، همچنان مربی جدید و سایر برنامه‌ها. هاشمی عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام شیرزاد محترم، وقت شما و تمام مخاطبینتان بخیر باشه، انشالله خوب باشین. تشکر، در خدمت هستم.
سلامت باشین. در رابطه با آمادگی بچه ها و همچنانی که تیم تا تشکیل شده و تازه البته تشکیل شده، قبلا هم بود البته، اما تمریناتی که باید دوباره منسجم شود تیم و بیش از 5 ماه کدام مسابقه نداشتن. از مربی جدید بگوین چطور است، چقدر فضا و شرایط مهیا شده برای انسجام بهتر تیم، اگرچه وقت هم کم است به خاطر مسابقه؟
خب خوشبختانه بعد از تحولی که در تیم ملی آمد، منظورم از تغییر سرمربی هست، ملی پوشان ما دوباره دعوت تیم ملی را به دیده خودشان قبول کردن و فعالانی گرفتن، آمدن به ترکیب تیم ملی. چیرهای محبوب و چیرهای کلیدی تیم ملی در ترکیب ما هست. آقای عثمان تشرف هم البته یک جلسه تمرین فعلا با ملی پوشان ما داشته که تصاویرش از صفحه فیسبوک فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به نشر رساندیم. قبلش ما دو جلسه تمرین داشتیم ولی تعداد از بازیکنان ما تکمیل نبود، یعنی در مسیر راه بودن، هنوز نرسیدن به شهر دوشنبه کشور تاجیکستان و انشالله که انقریب میرسن و لستم تکمیل هست تقریبا. طرح همطور گفتم دو بازیکن مانده. ما دو جلسه تمرین داشتیم که روز اول 16 بازیکن تاریخ 12 ماینابر سال 2024 حضور داشتن. همچنان ما تانستیم در جیم هم با بازیکن‌ها کار کنیم، تمریناتشون در کلاب بدنسازی هم ادامه داشت و امروز که نخستین جلسه تمرینی زیر نظر عثمان توشف بود، یک جلسه تمرینی شاد و تقریبا میتونیم برش بگیم فشرده‌ای را شیر بچه‌های فوتبال کشور ما سپری کردن و منتظر هستیم تا عملکردشون را در بازی اول و تاریخ 16 نوامبر برابر تیم ملی فوتبال نیپال ببینیم و قطعا که سبک هر مربی فرق میکنه و ما منتظر هستیم که عملکرد آقای عثمان توشف در ترکیب تیم ملی. البته هنوز خیلی زود هست که بخوایم آقای توشف قضاوت کنیم، باید برش وقت بدیم و ببینیم که عملکردش در بازی های آینده تیم ملی چگونه خواهد بود.
بازی با نیپال به نظر می رسد که زیاد دشوار نباشد، چون امروز هم بازیش در برابر تاجیکستان باخت و تاجیکستان تیم است که می تواند که درد سرساز باشد به خاطر از اینکه در جام ملت‌های آسیایی که در قطر بود و اوج ما حضور فیزیکی بازیکنهای قدرت فیزیکی بازیکنهای تاجیکستان دیدم که چقدر قوی هستند و همچنان خیلی با تجربه هستند. پلان بدون شک و انسجام بر تیم خیلی مهم است، اما وقت کم خب در این مورد تقصیر فدراسیون هم نمیتونیم گفته به خاطر از اینکه آقای اشلی وستلود از انگلستان نمیفهم چی باعث شد که تیم را رها کنن و ترک کنن. اگر معلومات بتین که دلیل ترک دفتن و آنی آقای وسود چی بوده؟
خب این در برنامه قبلی هم شرزت سبازی سیاد اول شدم، همه در که آقای یوسف کارگر گفت به نقل است آقای محمد یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان به خاطر عدم دریافت معاش خودش از ترکیب تیم ملی کنار رفت.
معاشش فکر میکنم از طرف کنفدراسیون فوتبال آسیا یا فیفا بوده، درست؟ یا یکی از طریق فدراسیون فوتبال افغانستان باید دریافت میکرده؟
از معاش خودش از بودجه فدراسیون فوتبال افغانستان که در فیفا هست دریافت میکرد که به خاطر عدم صدور بودجه نتونسته بود معاش خودش دریافت کنه، فقط دو ماه معاش تونسته بود که حاصل کنه.
فکر نمیکنین که بازم موضوع معاش پیش شوه و اگر معاشش تال بخوره و دیر شوه این مربی را هم افغانستان از دست خواهد داد؟
خب ما امیدوار هستیم که این مربی نتیجه بخش باشه برای فوتبال افغانستان خصوصا تیم ملی ما، ولی طبیعتا فدراسیون فوتبال افغانستان بعد دنبال حل این بحران و این مشکل عدم صدور بودجه و معاشات هست. امیدوار هستم که هرچه زودتر حل بشه، نه تنها معاش سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان، معاش تمام کارمندان فدراسیون فوتبال افغانستان، رؤسای فدراسیون ها در ولایت افغانستان که بدون معاش کار می میکنن و ستودنی است. من به عنوان سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان کارشان را واقعا ستایش میکنم و واقعا کارمندان فدراسیون فوتبال افغانستان در این شرایطی که تانستن کارشان ادامه بدن، کار است که از کمتر افراد پیش میاد که بدون معاش تقریبا 2 سال کار کنن و فداکاریشان برای فوتبال، عشق علاقهشان به فوتبال نشان میده. ما امیدوار هستم که هرچی آجلتر این مشکل حل بشه.
خیلی عالی. و بازی را چه پیش بینی میکنن در برابر نیپال و همچنان در برابر تاجیکستان؟
ما شیرزاد صاحب عزیز بازی امروز نیپال تاجیکستان همراه بازیکن‌ها کادرفنی امروز لایف در اتاق جلسه تماشا کردیم. نیپال آنقدر هم که اگه بگیم تیم ضعیف است نیست، تیم بسیار فیزیکی و تیم قدرتمند است و هم در پرسینگ و هم در حالت دفاعی واقعا کمال کردشان امروز مقابل تیم میزبان تاجیکستان. هم در شرایطی که نه با زمین بلد بودن، تیم نیپال روز گذشته رسید به تاجیکستان، یعنی یک روز بعد آمد و بازی کرد در شرایطی که بارندگی هم بود، زمین هم چمن طبیعی نیست، چمن مصنوعی هست در استادیوم که مسابقات برگزار میشه، استادیوم مرکزی شهر دوشنبه. عملکردشان هم میتونیم بگیم تقریبا زیاد بد نبود و درست است که 4-0 باختن، ولی موقعیت خوب رو از دست دادن. کارهای دفاعیشون هم با برنامه به نظر می رسید. پس یک بازی است که نمیشه پیش بینی کنیم، چون تیم ما هم تازه تشکیل شده با کادر فنی جدید، سرمربی جدید. انشالله امیدوار هستم به هر حالتش پیش بینی ما همی هست که تیم ما انشالله عملکرد خوب رو در زمین به نمایش میگذاره و امیدوار هستم که ما این بازی رو از نیپال ببریم که بازی سوم ما مثل یک فینال می باشه، گرچه بازی دوستانه است ولی روی یک تورنمنت سه جانبه برگزار شده. امیدوار هستم که ما نیپال شکست بتیم و به فکر برد ازبکستان هم در بازی آخر باشیم، گرچه ازبکستان تاجیکستان از حد روی سرمایه گذاری صورت گرفته.
هدفتان از تاجیکستان است؟
بله، تاجیکستان باشیم.
خیلی خوب، تشکر از اینکه وقت دادن هاشمی صاحب، با امید پیروزی تیم ملی فوتبال افغانستان
انشالله. با امید پیروزی.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
خطرات مواد مخدر برای کودکان و نوجوانان. مواد مخدر برای کودکان و نوجوانان خطرات جدی و آسیب‌های جسمی و روانی به همراه دارد. استفاده از مواد مخدر در سنین پایین می‌تواند باعث مشکلات جدی در رشد مغز، کاهش تمرکز و حافظه، مشکلات در یادگیری و ضعف در تصمیم گیری شود. همچنان مصرف مواد مخدر باعث اختلالات روحی مانند افسردگی، اضطراب و انزوای اجتماعی می شود. مواد مخدر به دلیل تغییرات فیزیکی و روانی که در بدن ایجاد می کند، نوجوانان را به سمت اعتیاد سوق می دهد و می تواند عوارض جبران ناپذیر به همراه داشته باشد. راه پیشگیری از اعتیاد کودکان و نوجوانان به مواد مخدر: اول، آموزش و آگاهی بخشی، ارائه اطلاعات صحیح و کامل در رابطه با خطرات مواد مخدر و تأثیرات آن بر بدن و ذهن از سنین پایین کمک میکند تا نوجوانان از عواقب مصرف مواد مطلع باشند. دوم، تقویت اعتماد به نفس و مهارت‌های زندگی، آموزش مهارت‌هایی مثل حل مسئله، مدیریت استرس و تقویت خود آگاهی می تواند در تقویت مقاومت نوجوانان در برابر فشار همسالان و ترک رفتارهای پرخطر مؤثر باشد. سوم، حمایت و ارتباط مثبت خانوادگی. خانواده‌هایی که روابط قوی و صمیمانه دارند و به صحبت‌های فرزندان خود گوش می‌دهند، نقش مؤثری در کاهش خطر اعتیاد دارند. کودکان و نوجوانان که در خانواده‌های حمایتی و امن زندگی می‌کنند، کمتر به مواد مخدر گرایش پیدا می‌کنند. چهارم، فعالیت‌های ورزشی و تفریحی. شرکت در فعالیت‌های مثبت و سالم مانند ورزش، هنر و فعالیت‌های اجتماعی به نوجوانان کمک می‌کند انرژی خود را به شیوه سالم تخلیه کنند و از محیط‌های پرخطر دور بمانند. پنجم، نظارت بر دوستان و محیط اطراف.
نظارت و آگاهی والدین از دوستان و محیط هایی که فرزندانشان در آنها حضور دارند کمک میکند تا به موقع از خطر قرار گرفتن آنها در معرض خطرات مواد مخدر جلوگیری کنند. ششم، مشاوره و پشتیبانی روانی. در صورتی که بروز مشکلات روحی و یا روانی برای کودک پیش بیاید، والدین می توانند با کمک گرفتن از مشاوران و روانشناسان حمایت لازم را به فرزند خود ارائه دهند تا آنها به جای پناه بردن به مواد روش های سالم برای مقابله با مشکلات خود پیدا کنند.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
این بود ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدار شما.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.